بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 260، صفحه 452، تاریخ 30 شهریور ماه سال 1371، راهب نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تغير الكلام في أمورنا الأول إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية ثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبني على استفادته من الأخبار. فأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما. عرض شد که در باب استصحاب 5 عنوان کلی داریم. اولین عنوان ذکر تعاریف استصحاب و بیان 6 نکته در ماهیت و اقسام استصحاب است. بحث تعاریف استصحاب تمام شد. وارد می شوند در ذکر نکات مورد نظر. نکته اول می فرمایند ما سابقا گفتیم که در استصحاب 2 مبناست. مبنای متقدمین این است که استصحاب به حکم عقل حجت است. نتیجه این قول این می شود که استصحاب دلیل اجتهادی است و مفادش حکم واقعی است. به این معنا که استصحاب مفید ظن است و آیان میگن این ظن به حکم عقل حجت است. و معلومه که احکام عقلیه جزء احکام واقعیه است. لکن بر طبق مبنای دوم متأخرین شیعه که معتقدند استصحاب از باب تمسک به روایات و تعبدن حجت است و مفاد روایات این است که شارع مقدر در وقتی که دسترسی به حکم واقعی نداری استصحاب رو حجت قرار داده بنابراین مبنا مفاد استصحاب میشه حکم ظاهری در ظرف شک در حکم واقعی نوبت به استصحاب میرسه در پایان این بحث می‌فرمایند به خاطر این که علمای متقدم استصحاب رو از احکام واقعیه می دانستند لذا به روایات تمسک نکردند اول کسی که استصحاب رو از روایات استفاده کرده پدر شیخ بهائی است کسی که ما تشیع رو در ایران مدیون ایشون هستیم از منطقه جبل عامل لبنان به ایران در زمان صفویه هجرت کردن و پایه‌گذار بسط و گسترش مکتب تشیع در ایران والد شیخ بهایی و خود شیخ بهایی هستن و از این جهت حق عظیمی خلاصه به گردن ماها هم دارن این دو بزرگوار علایه والد شیخ بهایی در کتاب عقد طهماسبیشون اول کسی هستن که برای حجیت استصحاب به روایات تمسک نمودن البته قبل از ایشون مرحوم شیخ می‌فرمایند دو مورد دیگه هم وجود داره که به بعضی از روایات باب استصحاب یک اشاره ای کردن مثلا مرحوم شیخ در کتاب عدت الاصولشون برای تأیید قول به استصحاب به یک خبر ضعیفی که از طریق عامه وارد شده تمسک کردن یا بگید اشاره کردن بهتره نه تمسک اشاره کردن که مفاد اون خبر این است که پیامبر می‌فرمایند در بین نماز تا وقتی یقین به حدث نداشته باشی شما اعتنا نکن، نماز تو ادامه بده. در حالت شک به همون یقین سابق عمل کن. اگه یقین داشتی مهندسی و بعد نماز رو رها کن. حالا متن حدیث رو میخونیم این مفادش. یک مورد. مورد دوم، مرحوم ابن ادریس یک عبارتی دارند در موردی از موارد استصحاب، این کلمه رو به کار میبرند، میفرمایند نقض یقین به شک درست نیست، نقض یقین به یقین صحیح است. این عبارت ظاهرش این است که از روایات لا تنقض الیقین به شک اخذ شده است. پس این دو مورد که به نحوی قبل از والد شیخ بهایی اشاره به روایات داشتند، بلا اکثر قریب به اتفاق متقدمین به حکم عقل تمسک میکردن. این خلاصه مطلب اول. عبارت رو بخونیم، بقیه الکلام فی امور. بعد از ذکر تعریف، هفت تعریف برای استصحاب ذکر کردن. تعریف اول رو پذیرفتن، ابقاء ماکان بود، بحث تمام شد، فرمودن لا ثمرت مهمت فی ذلک. حالا شش نکته و شش امر رو ذکر میکنن که مجموعه این شش امر و شش نکته نتیجه اش این میشود که یکی ماهیت استصحاب رو کاملا میفهمیم، یکی هم اقسام استصحاب رو در این شش امر متوجه میشیم. امر اول، ان عدل استصحاب من الاحکام الظاهریه. میفرمایند ما که میگیم استصحاب از احکام ظاهریه است در طبق مبنای خودمونه، مبنای متأخرین، و الا بر طبق مبنای متقدمین استصحاب میشه از احکام واقعیه. این که عد استصحاب از احکام ظاهریه، شمردن استصحاب از احکام ظاهریه، اون چنان احکام ظاهریهی که ثابت است برای یک شیء، حکم ظاهری رو از اینجا تعریف میکنن. حکم ظاهری چیه؟ حکمی است که ثابت است برای شیء به وصف کونه مشکوک الحکم، به وصف بودن اون شیء مشکوک الحکم الواقعی. شیئی که حکم واقعیش مشکوک هست، حکم واقعی رو نمیدانیم، حکم ظاهری برش دار میکنیم. نظیر اصل براءت، نظیر قاعده اشتغال. اصالت البراءه، اصالت الاشتغال حکم ظاهری هستن. استصحابا شمردنش از حکم ظاهری، این مبنیون على استفادته، مبنیست در استفاده اصل استصحاب رو از اخبار. وقتی میگیم استصحاب جز احکام ظاهری است، مفادش که این استصحاب رو از اخبار استفاده کنیم، چون اخبار تصریح داره، میگه وقتی شک داری حکم واقعی رو نمیدانی به استصحاب تمسک بکن. پس استصحاب میشه جز احکام ظاهری. و اما بناءً على کونه من احکام العقل، اما بنابر بودن اون استصحاب از احکام عقل، اگر حجیت استصحاب از باب عقل اثبات بشه، فهو دلیل ظنی، اون استصحاب دلیل ظنی اجتهادی می شود، یعنی دلیل بر حکم واقعی میشه، نظیر قیاس و استقراء بنابر قول به این دو. کسانی که قیاس رو حجت میدونن نمیگن قیاس حکم ظاهری، میگن قیاس به حکم عقل حجت و قیاس طریق الی الواقع است. استقراء رو کسانی که حجت میدونن میگن استقراء به حکم عقل حجت طریق الی الواقع است، استصحاب به حکم عقل حجت طریق الی الواقع است. این بنابر مبنای متقدم. و حیث ان المختار عندنا هو الاول، می فرمایند به خاطر این که مختار در نزد ما هم قول اول است که استصحاب حجیتش از باب اخبار است و جز احکام ظاهریه، لذا ما اصل استصحاب رو در اصول عملیه ذکر کردیم که اصول عملیه احکام ظاهری هستن. حیث ان المختار عندنا، به خاطر این که مختار در نزد ما قول اول است، ذکرناه و ذکر کردیم اون اصل استصحاب رو در اصول عملیه. اون چنون اصول عملیه‌ای که مقرره هستند برای موضوعات، اصول عملیه جاری می شود، ثابت است، مقرر است در موضوع، به وصف کونها مشکوکت الحکم، به وصف بودن اون موضوعات مشکوکت الحکم. اصول عملیه در کجا جاری می شوند؟ بارها گفتیم در جایی که حکم واقعی یک شیء مشکوک باشه. پس استصحابم بنابراین مبنا جز اصول عملیه است، در جایی جاری می شود که حکم واقعیش مشکوک باشه. لکن ظاهر و کلمات اکثر، لکن ظاهر کلمات اکثر علمای گذشته چیز دیگری است. لکن ظاهر کلمات اکثر علما که شیخ، مثل شیخ طوسی، سیدین، سید مرتضی، سید ابوالمکارم ابن زهره، فاضلین، محقق و علامه، از محقق و علامه تعبیر به فاضلین میشه، شهیدین، شهید اول و شهید ثانی و صاحب معالم، ظاهر کلمات اکثر علمای گذشته کونه حکما عقلی، یا بودن استصحاب از حکم عقلی، حجیت استصحاب را از باب حکم عقل میدانند. و لذا لم یتمسک، لذا که استصحاب را از باب حکم عقل حجت میدانند و حکم واقعی میدانند استصحاب رو، هیچ کدوم از اینا به اخبار تمسک نکردند، لذا تمسک ننموده هیچ یک از اینها در این باب استصحاب به خبری از اخبار، فقط به حکم عقل تمسک کردن، به اخبار تمسک نکردن. نعم دو مورد داریم که به اخبار تمسک شده، یعنی اشاره شده. نعم ذکر در کتاب عده، بله، به خاطر بله تأیید کردن، انتصار کردن قائل به حجیت استصحاب رو در کتاب عده، وقتی میخواست تأیید بیاره برای کسانی که قائل به حجیت استصحابن، به این روایت هم تأیید آورده، یعنی معید قول اونها رو این روایت هم ذکر کرده. ما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله، روایت که از پیامبر نقل شده، حدیث ضعیفی است، من ان الشیطان ينفق بین علی المصلی، شیطان میدمد بین دوران نمازگزار، کسی که نماز میخونه گاهی احتمال میده که محدث شده، شک داره که محدث شده یا نه، فلا بله حضرت میفرمایند اگر این شک برای کسی پیش آمد احتمال داد محدث شده یا نه، به شکش اعتنا نکنه، پس منصرف نشود یکی از شما، از نمازش دست بر نداره مگر بعد از این که صوتی رو بشنود و یا بویی به مشامش برسه. خلاصه تا وقتی یقین به حدث نداره دست از نمازش بر نداره، به شکش اعتنا نکنه. و من العجبه، شیخ انصاری میفهمن تعجبه که مرحوم شیخ در کتاب عده به این خبر ضعیفی که در یک مورد خاص در باب نماز محدث شده، در نماز وارد شده، به استصحاب، برای استصحاب به این خبر تمسک نموده، بلکه به اون اخبار فراوان لا تنقض الیقین به شک اعتنایی نکرده است. و من العجب انه، تعجب است که مرحوم شیخ انتصر به هذا الخبر الضعیف المختص بمورد خاص، بل انتصار نموده به عنوان معید ذکر کرده این خبر ضعیف مختص بمورد خاص رو، ولم یتمسک بالاخبار الصحیحة العامه، تمسک نکرده به اون اخبار صحیح عمومی که شمرده می شوند از حدیث اربعمئه از ابواب علوم، که حالا در بحث لا تنقض الیقین بالشک وارد بحث احادیث بشیم، وجهش ذکر میکنیم که چرا احادیث لا تنقض الیقین بالشک رو جزء حدیث اربعمئه از ابواب علوم میدانن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در یک حدیثی 400 باب علم رو به بعضی از اصحابشون آموختن، یکی از ابواب علم همین احادیث لا تنقض بوده است. اونجا مفصلتر بحث رو خواهیم داشت. البته به کتاب عده مراجعه بفرمایید. خود مرحوم شیخ برای قائل به حجیت انتصار به این حدیث نکردن، نقل کردن انتصار به این حدیث رو، لذا این نسبت شاید خیلی نسبت مطلوبی نباشه. مستقیما خودشون برای قائل به حجیت استصحاب این حدیث رو مؤید ذکر نکردن، نقل کردن کسانی که قائل به حجیت استصحاب هستن به این حدیث هم تمسک میکنن به این شکل سیاره. و اول من تمسکه، اول کسی که تمسک کرده به این اخبار عمومی، بیما وجد تو در اونش که من پیدا کردم او را، والد شیخ بهاییست، بیما حکیه ان از ایشون حکایت شده در کتاب عقد طهماسبیشون، و تبعه صاحب الذخیره، متابعت کرده ایشون و صاحب ذخیره شارع دروس، و شاع بین من تأخر عنهم، یه جرقه رو ایشون زدن و دیگران هم دیگه این جرقه رو گرفتن و روش کار کردن. و از این موارد دقت بفرمایید، ما در فقه در اصول داریم مواردی که علایه حال جرقه هایی میشه زد، به این جرقه ها رو این شکل نیست که دیگه متقدمین برای متأخرین چیزی رو باقی نگذاشته باشن، اینجوری نیست. واقعا ما مواردی داریم که میشه جرقه هایی زد و از این موارد استفاده کرد، مطالب فقهی و یا مطالب اصولی رو. یک نمونه کوتاهش رو بنده اشاره بکنم. در بحث ولایت فقیه آقایون به احادیث زیادی تمسک کردن. حالا ما در این بحث مکاسب اگر اونجاها رسیدیم مرحوم شد به مناسب از ذکر میکنم مفصل اطلاع وادی بحث خواهی میشد. روایات فراوانی هم ذکر کردن، روایاتی در بین روایات ما پیدا میشه که دیده نشده آقایون تمسک کنند برای ولایت فقیه به این روایات، لیکن کاملا قابل تمسک این روایات، قابل بررسی، قابل دقت هستش، دست ید فقیه در احکام هستش. روایات زیادی داریم، مثلا یک روایتی داریم مرحوم شیخ الرامی در رساله شیعه نقل میکنن، سند صحیحه روایت درسته، ان الله ما جعل بسط ما جعل بل بسط اللسان و کف الید. یک حدیث صحیح هم هست، کاملا قابل استناد هست. ذات مقدس پروردگار قرار نداده است بسط لسان، باز بودن زبان و بسته بودن دست را. یک حدیث کاملا برای ولایت فقیه میشه به این حدیث تمسک کرد. از این طرف فقها ها در نقل احکام زبانشون بازه، پس دست لسان داره. اگر فقیه دست لسان داره که احکام رو بیان کنه، کفیت نباید داشته باشه، نباید دستش بسته باشه. میتونه احکام رو بگه ولی در مقام اجرا نمیتونه متولی اجرای احکام باشه. ان الله ما جعل بله دست لسان و کف الید، نمیشه زبان باز دست بسته باشه. ما قانونی هم در عرف هم داریم که این حرف رو میزنن. این رو کاملا میشه سر و صورت داد. بعضی از آقایون، بعضی از بزرگان مدرسه نجف که بقیه روایات باب ولایت فقیه رو به شکلی در سندش خدشه میکنن، لذا بعد فقط ولایت فقیه رو محدود به امور حسبیه میکنن، فکر نمیکنن که این روایات بتونن خدشه بکنن. سندش درسته، اگر بشه دلالتش سر و صورتی داد ممکنه بپوشاند اون حرفایی رو که نسبت به ضعف سند در پاره‌ای از احادیث ولایت فقیه مدرسه نجف عنوان میکنه. حالا یک نمونه، و از این نمونه ها ما زیاد داریم، مواردی که انسان غور کنه در روایات، بررسی در روایات، در فقه، در اصول داشته باشه، نکات تازه‌ای پیدا میکنه که در موارد گذشته آقایون حالا غفلت شده چه شکل بوده، دقت در این مسئله نشده و میشه این مسائل رو سر صورت داد و ازش احکام استفاده کرد. خب بگذاریم علایه. بله، پس تا اینجا معلوم شد اول کسی که به این روایات تمسک کرده پدر شیخ بهایی هستش. نه امرو به ما یظهر و مورد دیگر، بله ممکن از ظاهر کلمات بعضی از علما استفاده بکنیم که اونها هم به روایات باب استصحاب نظر داشتن. نه امرو به ما یظهر از مرحوم حلی ابن ادریس در کتاب سرائر اعتماد نمودن بر این اخبار، از ظاهر کلامشون استفاده می شود که ایشون هم نظر به این اخبار داشته. حیث عبره، جایی که تعبیر کرده از استصحاب نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغیرش از قبل نفسش، یه بحثی است که اگر آبی عرض کنم که احد اوصاف ثلاثه‌اش متغیر شده بود، بعد به خودی خود این تغیر از بین رفت، آیا این آب پاک یا پاک نیست؟ ایشون فرمده استصحاب نجاست میکنیم، این آب پاک نیست، یقین سابق داریم شک لاحق. از این استصحاب تعبیر کرده به نبض یقین به یقین، فرموده یقین به یقین نبض میشه، یقین به شک نبض نمیشه. این عبارت عبارتیست که در روایات باب استصحاب به کار رفته، معلوم میشه ایشون در روایات باب استصحاب توجه داشتن. حیث عبر از استصحاب نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغیرش از قبل نفسش به نفس یقین به یقین، و هذه العباره، و این عبارت ظهور دارد در این که این عبارت عقد شده از اخبار. ظاهرا این عرض کنم که نفس یقین به یقین عبارت در اخبار به کار رفته و ایشون توجه به این اخبار داشته اند. اصلانی این عرض الاستصحاب الا تقدیر اعتباره من باب افاده زن من عدلت العقلیه بند. نکته دوم، قبل از بیانش اشاره به یک مقدمه‌ای داشته باشیم. اون مقدمه این است که در اصول فقه، در بحث حکم عقل مفصل خواندیم که احکام عقلیه در دو قسم است، مستقلات و غیر مستقلات. مستقلات عقلیه یعنی احکام عقلیه که عقل بدون کمک شارع و مستقلا صغرا و کبرا و نتیجه رو عقل می کنند، هیچ نیاز به کمک شارع نداره. و غیر مستقلات مواردی است که صغرای قیاس به حکم شرع ثابت میشه، ولی کبرای قیاس و نتیجه قیاس عقلی است. به این موارد میگیم غیر مستقل. مثلا میگیم از صلات و واجبتون به حکم شرع، نماز واجبه به حکم شرع، این میشه بس صغرا. بعد کبرای قیاس، و کل ما کان واجبن، یا بگید کل واجبن تجب و مقدمتو، هر واجبی مقدمش واجب است، اما به حکم کی؟ به حکم العقل. این کبرای قیاس شد عقلی. بعد نتیجه میگیریم فتجب و مقدمت و صلات به حکم العقل، مقدمه نماز که وضو باشه مثلا به حکم عقل واجب است، صغرا شد شرعی کبرا و نتیجه شد عقل. به این قسم میگن غیر مستقلات عقل، این مقدم. حالا مطلب دوم، متقدمین که میگویند استصحاب جزء احکام عقلیه است، آیا جزء مستقلات عقلیه است یا غیر مستقلات؟ کدام؟ شیخ انصاری می‌فرمایند استصحاب بر فرض که به حکم عقل حجت باشه جزء غیر مستقلات عقلیه شمرده میشه، به خاطر اینکه در باب استصحاب صغرای قیاس همیشه به حکم شرع، مثلا میگیم نماز جمعه دیروز واجب بوده است، به حکم شرع میگیم علی. امروز شک داریم که نماز جمعه واجب است یا نه، عقل میگه یقین سابق، شک لاحق، استصحاب جاریم. استصحاب صغرای قیاسش همیشه به حکم شرع خواهد بود، میشه جزء غیر مستقلات عقلیه. کسی سؤال اینجا نداره، مطلبی به ذهنش نمیرسه، اشکالی، ایرادی، حرفی، صحبتی، واسه ما دوست داریم آیین چیزی به ذهنش نمیرسه بگم، اینجا اشکالی به ذهن نمیرسه بگید آقای معلم ما گوش میکنیم از همینش فرق و خوبیست دیگه. نمیشه در باب استصحاب موردی داشته باشیم که صغرای قیاس هم عقلی باشه، میشه یا نمیشه؟ من دیروز با حکم عقل یقین دارم عدالت خوب بوده، حکم عرض کنم که حسن عقل حکم عقلیست دیگه شرعی، حالا امروز شک میکنم آیا عدالت خوبه یا نه، استصحاب داریم، میشه یا نمیشه؟ بله اینم جوابش دیگه من بله اینو در یک جای خوندیم، بعد مفصلم در آینده باز خواهد آمد که در احکام عقلیه شک معنا نداره و به عبارت دیگه حاکم به احکام عقلیه خود عقل، عقلم زنده و سالم و سرحال انشاءالله وجود داره، وقتی باشه خود حاکم در حکم خود شک نمی کنه. این حال مفصل بحثی خواهیم دار. پس علی حال استصحاب همیشه صغرای قیاس شرعی هست و نتیجتا میشه جزء غیر مستقلات عقلیه. این تو شاهده بود چی؟ کدوم اوضاع؟ عدالت میده شرعیه یا عقلیه؟ شما بگید. عدالت و شارع محدودش رو مشخص میکنه، شارع حیطش رو مشخص میکنه، شارع تعریفش میکنه یا عقل؟ کدوم یکی؟ بله اصانی ان عبد الاستصحاب على تقدیر اعتباره من باب افادت الظن من الادله العقليه. مطلب دوم، شمردن استصحاب در تقدیر معتبر بودنش از باب افاده الظن از ادله عقلیه، استصحاب جز ادله عقلیه بدانید، كما فعله غير واحد منهم، چنانچه بسیاری از علمای گذشته به همین شکل رفتار کردن، استصحاب و دلیل عقلی دانستن. حالا ان عدل استصحاب، شمردن استصحاب رو دلیل عقلی به این اعتبار است، به اعتبار این که اون استصحاب حکم عقلی یتوصل به الی حکم شرعی، استصحاب حکم عقلی است که رسیده می شود به توسط استصحاب به حکم شرعی به واسطه خطاب شارع. ابتدا استصحاب توضیح میدن، از حکم عقل به حکم شارع می رسیم، هنوز اون نتیجه گیری اصلی جز غیر مستقلات مطلب نیامده. فنقول می گوییم ان الحکم الشرعی الفلانی، فلان حکم شرعی ثبت سابقا، سابقا ثابت بوده. ببینید صغرای قیاس شرعی میشه. ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا، نماز جمعه ثابت بود سابقا، ولم یعلم، علم نداریم به مرتفع شدنش، و کل ما کان کذالک فهو باق، هر چی که اینجوری باشه باقی خواهد بود. پس صغرا شرعیه، صغرای قیاس شرعی هست، و کبرای قیاس عقلیه ظنیه خواهد شد. نتیجه این که میشه جز غیر مستقلات. فهوه، پس این استصحاب و قیاس و استحسان و استقراء نظیر بحث مفاهیم و استلزامات از عقلیات غیر مستقله است. بحث استصحاب، قیاس، استحسان، استقراء، نظیر بحث مفاهیم، استلزامات، اینا میشن جزء مباحث عقلیه غیر مستقله، از مباحث مستقلات عقلی شمارده نمیشن. الثالث ان مساله الاستصحاب. بحث سوم، نکته سوم در این است که آیا اصل استصحاب از مسائل علم اصول است یا از مبادی علم اصول است و جزء قواعد فقهیه است؟ این طرح بحث. قبل از بیان نکته سوم دو مقدمه رو باید ذکر که این دو مقدمه رو به تفصیل در اول جلد دوم اصول فقه در مباحث حجت اونجا هم بیان کردیم برای دوستان. مقدمه اول، آقایون منطقی تصریح می کنند، علمای علم منطق، که اجزاء علوم سه تاست. موضوع، مسائل، مبادی. موضوع علم چیست؟ یه تعریفشو گنده اید بارها، هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع علم یعنی آن نکته محوری که از عوارض ذاتی او در اون علم بحث می شود. مثلا کلمه و کلام موضوع علم نحو است. در تمام مطالب علم نحو از عوارض کلمه و کلام بحث میشه. این موضوع مسائل علم چیست؟ واضح و معلومه. مسائل علم یعنی مطالبی که در اون علم از اون مطالب بحث می شود و اون مطالب مورد بررسی قرار میگیره. رفع فاعل، نصب مفعول، جر مضاف الیه مثلا، اینها جزء مسائل علم نحو شمرده میشه. مبادی علم چیست؟ باز از خود اسم معلومه، مبادی یعنی مقدماتی که مستقیماً مربوط به یک علم نمی شود، بلکه این مقدمات مربوط به علم دیگری است، ولی در این علم باید به این مقدمات اشاره بشه تا این که مسائل اون علم کاملا معلوم بشه. مثلا بحث وضع مربوط به علم لغت شناسی است، ولی از مبادی علم اصول شمرده می شود، به خاطر اینکه مسائل علم اصول فهمیدنش توقف دارد در فهمیدن معنای وضع و اقسام وضع. یا بحث حقیقت و مجاز، علائم حقیقت مربوط به علم بیان هست، یا اگر علم لغت شناسی رو ما یک علم عام بگیریم که امروز میگیرن، مربوط به علم لغت شناسیه، ولی مقدمه مسائل علم اصول شمرده میشه. خب اینم مبادی. حالا مبادی اقسام فراوانی داره، مبادی تصوریه، تصدیقیه، غیره، که حالا فعلا دیگه نیازی به اون مباحث نداره. یک مقدمه. مقدمه دوم، در اصول فقه باز خوندیم که در این که موضوع علم اصول چه چیز است، بین علما اختلاف. بعضی از علما فقهشون راحت کردن، فرمودن هیچ علمی موضوع مستقل نمیخواد. اونا که فقهشون راحت کردن هیچ. کسانی که میگن علم اصول نیاز به موضوع داره، چند گروه. یک گروهشون میگن موضوع علم اصول ادله اربعه است. باز این آقایان به دو گروه تقسیم میشن. بعضی از اینها میگن موضوع علم اصول ادله اربعه است به وصف دلیلیت، مثل صاحب قوانین، به وصف حجیت، به این معنا که موضوع علم اصول الکتاب الحجه است، یعنی قرآنی که حجیتش ثابته در علم کلام. حالا تو علم اصول ما بحث میکنیم که آیا دو آیه قرآن که حجیتش مسلمه اگه با هم تعارض کردن چه کنیم؟ مثلا بر طبق این نظریه مباحث حجت که قرآن حجت یا نه، روایات حجت یا نه، خبر واحد حجت یا نه، مباحث حجت ربطی به علم اصول نداره و از مسائل علم اصول نمی باشد، بلکه از مبادی علم اصول است. مقدمتاً ما باید بحث حجیت کتاب رو بدانیم و الا جز مسائل علم اصول نیست، جز مسائل علم کلام. این یک نظر تو اصول فقه هست کردن جلد دوم اول مباحث حجت مفصل بحثش گذشت که این نظر نظر صاحب قوانین است. نظر دوم این است که موضوع علم اصول ذات ادله اربعه است، خود قرآن موضوع علم اصول است. بر طبق این نظریه مباحث حجت میشه جزء مسائل علم اصول. در علم اصول باید بحث کنیم که الکتاب حجتون املا، قرآن حجته یا حجته. خب اینم مقدمه دوم که معلوم شد در موضوع علم اصول اقوالی است. کسانی که میگن موضوع علم اصول ادله اربعه است، باز برای خودشون دو قول دارن. بعضی میگن ادله اربعه ذات ادله اربعه موضوع علم اصوله، بعضی میگن ادله اربعه به وصف دلیلیت موضوع علم اصول شمرده میشود. این دو مقدمه، حالا مطلب دیگه با ذکر این دو مقدمه خیلی پیچیدگی خاصی نداره، ولی فکر نمی کنم برسیم دیگه مطلب رو توضیح بدیم و عبارت رو بخونیم. انشاءالله اصل مطلب سوم سیاتی انشاءالله. و صلی اللہ علیه و سمت و آله و صحبه.